انتظارم داریم که همین گونه باشه خیلی شگفت انگیز نیست. اما اینکه افرادی که از طرف ایشون نصب شده بودند و کارگزاران حضرت بودند رفتاری ازشون سر می‌زد و حضرت برخورد می‌کردند، فکر می‌کنم برای ما خیلی جالب باشه که حالا امروزه متأسفانه یه دیدگاهی وجود داره مبنی بر اینکه گویا نوعی حاشیه امن در نظر می‌گیرند برای کسانی که منصب دولتی دارن و با نوعی نگاه مسامحه و ارفاق بهشون نگاه میشه. از مصادیق برخورد حضرت با کارگزاران نالایق خودشون بفرمایید برامون.
بله، من یکی دو مورد رو عرض میکنم، هم درباره کارگزاران هست هم درباره در واقع بدنه اجتماعی جامعه‌ای که مدافع حضرت بود. ما مواردی داریم که اینطوری هست.
بله.
یه شاعری داشتیم به اسم نجاشی که شاعری بود، در واقع یک شخصیت فرهنگی بود و برای حضرت شعر میگفت، در صفین هم برای حضرت شعر گفته بود. این شاعر،
بله،
کان شاعر علی به صفین فشرب الخمر بالکوفه. بله، این شرب خمر کرد نجاشی، بعد حضرت دستور داد که 100 ضربه شلاق به اون زدند. نجاشی خب البته خودش هم سوادم داشت و عالم هم بود، شاید
گفتش که چرا اون موقع معمولا آدمای بزرگی بودن.
بله بله. گفتش که حد شرب خمر 80 ضربه است، چرا به من 100 ضربه زدند؟ حضرت فرمودند که 80 ضربه به خاطر شرب خمر هست و 20 ضربه هم به خاطر این که این حرمت ماه مبارک رمضان رو شما شکسته ای.
بله.
اون هم بعد از این که به حال حد خورد و اینها ناراحت شد و به سمت معاویه رفت و شروع کرد به همون جوری که در وصف حضرت شعر میگفت، شروع کرد به شعر گفتن در ذم حضرت و در نکوهش حضرت شعر میگفت.
بله.
اون وقت بستگان او آمدن نزد حضرت و گفتن که ما انتظار نداشتیم که شما با دوستان خودتون همچین رفتاری کنید و بر او حد جاری کنید. پاسخ حضرت هم جالب است، میفرماید که هل هو الا رجل من المسلمین انتهک حرمتا من حرم الله. آیا او جز فردی از مسلمانان بود که حرمت یکی از حرمتهای الهی رو شکست؟
بله.
فقط ما علیه حدن کان کفارته.
بله.
ما هم حدی بر اون جاری کردیم که کفارش بود،
فرق با بقیه نداره در اجرای حکم الهی.
بله. ولو این که مدافع حضرت هست. این درباره بدنه اجتماعی که در واقع مدافع حضرت
شجاعیان. اینجا حالا چون به هر حال آقای مطلبی هم اشاراتی به وضعیت روز ما داشتند، فکر میکنم این گونه نکات باید ازش برداشت بشه که اون سوابق خوب افراد باعث نمیشه که عدالت رو درباره رفتار امروز اونها یا آینده اونها ما اجرا نکنیم. این برداشت میشه کرد از این ماجرا دیگه.
بله، خب سوابق خوب جای خودش رو داره.
همون درباره زبیر هم همین گونه شد دیگه. حالا مثالی که ایشون مطرح کردن آقای مطلبی،
سوابق خوب جای خودش رو داره و ثواب خودش رو داره و اجرش ان شاء الله عند الله، ولی سوابق به جای خودش
مانع جای عدالت نخواهد.
بله بله. اشتباهات هم به جای خودش. البته حضرت فقط اینطور نبود که تنبیه میکردند، تشویق هم داشتن. حالا من به موقعش میگم. در یک مورد دیگه هم هست.
بله.
یکی از منصوبان حضرت که در واقع حضرت اون رو مسئول بازار اهواز کرده بود، به حضرت گزارش رسید که ایشون تخلف داره. حضرت به استاندار اونجا که رفاعه بود نامه نوشتند و خواستند که اول حضرت دستور بررسی دادند و معلوم شد که این کار صحت داره. یعنی اون گفتم حضرت یه ناظران نامحسوس یا حالا به اصطلاح امروز ماموران مخفی داشتن که بر واقع در این گونه موارد به حضرت خبر میدادند و حضرت از اونها جویای احوال حاکمان در مناطق مختلف میشد. معلوم شد که ایشون بله متخلف است و رشوه میگیرد و با متخلفان زد و بند دارد. حضرت به استاندار نوشتش که هر وقت نامه به تو رسید اون رو از مسئولیتش برکنار کن، زندانیش کن، شلاقش بزن، در بازار بگردونش. هر کس ادعا کرد که این از ما پول گرفته و رشوه گرفته اون رو قسم بده و اگر قسم خورد همون مبلغی که در واقع رشوه گرفته است، نه از مال، نه از بیت المال، بلکه از مال خود اون در واقع مسئول مالی بردار و به طلبکاران بده.
بله.
و این شلاق خوردن چندین بار تکرار میشد و حضرت دستور داده بود که این رو زندان کنن، در زندان در قل و زنجیر باشه، دستاشو ببندن، فقط برای موقع نماز بازش کنن. و خیلی برخورد بسیار شدیدی با این مسئول که منصوب خود حضرت هم بود دیگه،
با واسطه البته.
بله،
بسیار.
ببینید منصوبان خود حضرت اسمتی ندارند که ما بگیم چون این آقا رو در واقع امیرالمومنین منصوب کرده پس اشتباه نمی کنه. نه خیر، اشتباه میکنه و در واقع باید با اشتباهاتش هم برخورد بشه.
بسیار سپاسگزارم. آقای مطلبی، توضیح بیشتر بدید درباره اون ابعاد عدالت که حالا در عرصه اجتماع اشاره کردید، حالا اگه مصادیق دیگری هست بفرمایید که از فرصت استفاده بکنم.
خب به نظرم میرسه یکی دیگه از ابعاد مهم عدالت، عدالت در امور قضایی هستش.
بله.
خب دو جنبه داره. یکی این که حضرت سعی می‌کردن با نسب قضات عادل این عدالت رو به نوعی با واسطه تأمین کنند.
بله.
البته خواجه‌ها کار راحت کردند، چند تا مصادیق فرمودند و این نکته بسیار اساسی رو فرمودند که به هر حال منسوب حضرت معصوم نیست. ما داریم تو قضات که افرادی بودند که نسب شدن. یکی از این مثال‌هاش، یکی از افراد اتفاقا مورد اعتماد و از سرداران اون حضرت در جبهه سفین و جمل بوده که بلا فاصله بعد از این که نصب شد چند روز بعد برکنار شد. این فرد ناراحت شد، به حضرت نامه نوشت که خب من نه خیانت کردم، نه حتی متهم به خیانت شدم، کسی به من تهمتی هم حتی نزده، چرا من رو برکنار کردید؟ حضرت فرمودن که بازرسان به من گزارش دادن که وقتی شاکی و متهم میان پیش تو صدات رو بلندتر از اونها میکنی، آنچنان با اونها بلند صحبت میکنی که اونها جرأت نمیکنن که ادعاهاشون رو پیش تو مطرح کنن، پس مشخص میشه تو قاضی عادلی نیستی.
عجب.
یکی دیگه، حالا از این بحث نسب قضات عادل که بگذاریم، بحث مساوات در برابر قانون، مسئله‌ای که ما حتی امروزه تو برخی قوانین کشورهای پیشرفته هم نداریم. این فلان شخص وقتی به فلان منصب رسید، رئیس جمهور شد مثلا در فرانسه، تا مدتی مسئولیت قضایی داره، حتی نمیتوانن اون رو به دادگاه فرا بخوانن. تا وقتی در این منصب هست، این جایگاه رو داره، این حتی به صورت کاملا قانونی فرای از اون چیزی که به صورت در واقع جو عمومی هست، مثلا ما میگیم حکومت سرمایه‌داری هست و سرمایه‌داران منصوب هستن، نه اصلا ما قانون داریم، رئیس جمهور رو نمیتوانند به محکمه ببرند. اما ما میبینیم که خب حضرت تو دوران حکومت و خلافتشون مثلا سر یک زره با یک یهودی اختلاف پیدا میکنن.
بله.
خب وقتی میرن پیش قاضی، حضرت ناراحت میشن. از چی؟ از این که اولا خب میرن پیش قاضی، این خیلی نفس کار مهمیه، قاضی حضرت رو با کنیه صدا میکنه و اون فرد یهودی رو بدون کنیه صدا میکنه، حضرت از این رفتارش ناراحت میشه و آخر هم جالبه، قاضی حکم میده به نفع اون فرد یهودی و هیچ اتفاق عجیبی نمیفته. یا مثال دیگه از عدالتی که بخوایم بگیم مساوات در برابر قانون، میدین خب بنی اسد قبیله بسیار نزدیک به حضرت بودن، یکی از بنی اسد در واقع خطایی رو مرتکب شد که قرار بود بر اون حد جاری بکنند.
بله.
خب بنی اسد دست جمع رفتن پیش امام حسد که ایشون رو واسطه بکنند که شما از حضرت بخواید که از این حد دست بردارن، خب برای ما خیلی زشته این فرد حد بخوره. حضرت فرمودن که خب برید، اگر ایشون پذیرفت مشکل نداره، من نمیام، شما برید. رفتن پیش حضرت و حضرت فرمودن باشه، من از اون چیزی که متعلق به منه گذشتم. پذیرفتن حرفشون رو به ظاهر،
این حق شخصی اگر باشه من حرفی ندارم،
ظاهرش این بود که اینا هم راضی شدن، گفتن خب حضرت گذشت، اومدند و بعد به گوششون رسید که اتفاقا حضرت حد رو جاری کردن. اومدن پیش حضرت که شما خلف وعده کردید، گفتید که گذشتم. حضرت فرمودن نه، من از اون چیزی که متعلق به من بود گذشتم. اما حد مربوط میشه به حق جامعه اسلامی، من از این نمیتونم، عدالت رو من نمیتونم زیر پا بگذارم.
بله.
ناگهان حضرت حاضر نمیشه در واقع باجی بده به کی؟ به بنی اسد که حامیان بزرگ حضرت هستند، که صرفاً حدی رو اجرا نکنه که ما بگیم اینها حامی حضرت بمونن. ابعاد حالا عدالت رو اگه بخوایم بررسی کنیم، ابعاد بیشتری هم پیدا میکنه، ولی من فکر میکنم با مثالهایی که مطرح شد
بله،
به خوبی مشخص شد.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر شجاعیان. یه بحثی که فکر میکنم در پایان این برنامه باید بهش بپردازیم این هست که ما حضرت علی علیه السلام رو به عنوان یک الگوی میشه گفت بی‌نظیر از عدالت میشناسیم و اون چیزی که تاریخ برای ما گزارش کرده این گونه است. نمونه دیگری براش به این شکل پیدا نمی‌کنیم. حالا بزرگانی بودن از انبیا و ائمه و اولیا، ولی چون در رأس جامعه قرار نگرفتن نشده بروز پیدا بکنه. اما سوال اساسی این است که با همه تدابیری که اشاره فرمودید، دقت در انتخاب کارگزاران، عزل کارگزاران نالایق، نظارت بر کار کارگزاران، بحث عدالت در رفتار با افراد خانواده، با منصوبین خودشون، با نزدیکان و یاران خودشون، آیا در مجموع آنگونه که باید تحقق پیدا کرد عدالت در دوره زمامداری حضرت علی علیه السلام یا نه؟
بله، البته ما یه دوره 10 ساله هم حکومت پیامبر رو داشتیم که در واقع حضرت امیر در همون موقع بیعتشون هم در واقع بیعتشون بر اساس سنت پیامبر، علاوه بر کتاب خدا، بر سنت پیامبر هم بود.
بله.
یعنی حضرت امیر دولت خودشون رو در استمرار دولت پیامبر می‌دانستند و دولت‌های خلفای گذشته رو و عملکردهای اونها رو مادامی که با کتاب خدا و سنت پیامبر هماهنگ بود می‌پذیرفتند و اونهایی که نبود رو نمی‌پذیرفتند. حالا اینکه آیا حضرت در واقع حکومت موفقیت آمیزی داشت یا نه، اول ما باید به این نکته توجه داشته باشیم که حضرت در چه مقطعی قدرت رو به دست گرفت. حضرت در مقطعی قدرت رو به دست گرفت که جامعه اسلامی با مشکلات بسیار زیادی مواجه بود.
بله.
و تغییرات بزرگی در جامعه اتفاق افتاده بود. اما وقتی که بعد از در واقع کشته شدن عثمان جامعه اسلامی رو به حضرت امیر آورد، حضرت نمیپذیرفتند. علت عدم پذیرش این نبود که حضرت در واقع نمیخواستند جامعه اسلامی رو به سمت آرمانهایی که پیامبر اونها رو مطرح کرده بود و در کتاب خدا آمده بود ببرند، بلکه مسئله این بود که حضرت میدانستند که جامعه در شرایط فعلی آمادگی در واقع اون برنامه ها رو ندارد. به همین خاطر اکراه داشتن از پذیرش مسئولیت و گفتن که اگر من در واقع وزیر مشاور باشم، بهتر از این استش که امیر شما باشم. امیر بودن رو نمیپذیرفتند، ولی خب دیگه حضور حاضر اتفاق افتاد و دیگه حضرت پذیرفتند. بنابراین اون مقطع جامعه اسلامی با مشکلات بسیاری مواجه بود. در واقع روی کرده به حضرت برای حل مشکلات بود، مشکلاتی که وجود داشت و حضرت امیر هیچ نقشی در به وجود آمدن این مشکلات نداشت. این یک نکته که باید بهش توجه داشت.
بله.
نکته دوم این هستش که حضرت 3 جنگ بزرگ در اون چند سال انجام دادن و در هر 3 این جنگ ها تقریبا موفق بودن. دقیق میفهمید؟
یعنی بله.
در جنگ جمل، در جنگ صفین و در جنگ نهروان، در واقع این توانایی حضرت به لحاظ بسیج سیاسی اجتماعی، به لحاظ فرماندهی جبهه حق علیه جبهه باطل و جبهه شیاطین، حضرت در واقع یه عملکرد موفقیت آمیزی داشتند و در واقع همه در مخالفان رو کنار زدند. در غیر از در بحث صفین که یه مشکلاتی پیش اومد و در واقع جبهه مقابل در موضع شکست قرار گرفته بود و با یه حیله خودشون رو تا یه حدودی البته نجات دادن. نکته بعد این استش که حضرت یه جایی هم دارند که در اون جاهایی که از من تبعیت کرده اند، چون معاویه و اونها خب در واقع نافرمانی کردند، اون جاهایی که از من تبعیت کرده اند از نان گندم دارند همه بخورند و سقفی بالای سرشون است. یعنی حضرت این جمله حضرت به این معناست که حضرت توانسته بودند برای همه آحاد جامعه اسلامی اون حداقل های اقتصادی لازم رو فراهم کنند. ضمن اینکه حضرت در ترویج فکر شیعی در دوره حکومتشون و در اصلاح در واقع جامعه تلاش های بسیاری کردند و اگر مردم اون روز همراهی می کردند با حضرت، حضرت می توانست جامعه اسلامی رو از اون مقطع بسیار خطرناکی که باش مواجه بود عبور بدهند. اما به هر حال این همراهی اتفاق نیفتاد. یه نفر آمد به حضرت گفتش
که در اون قسمت‌هایی که اتفاق افتاد می‌خواد بگه کاملا موفقیت‌آمیز بود، اما در بعضی از قسمت‌ها این همراهی نبود از طرف مردم.
بله بله. یه نفر به حضرت گفتش که اگر شما عادل هستین، چطور هستش که در دوران حکومت شما این همه جنگ اتفاق افتاده و در دوران خلفای گذشته همچین اتفاقاتی نیفتاده؟
جنگ‌های داخلی اونم.
بله بله.
با مسلمان.
بله. حضرت جمله‌ای خیلی جالبی دارن که بیان کننده وضعیت در واقع وضعیت جامعه زمان خودش هست.
بله.
حضرت می‌فرمایند چون آنها بر کسانی چون من حکومت می‌کردند و من بر کسانی چون شما حکومت می‌کنم. یعنی در واقع من کسی هستم و بودم که تاب تحمل عدالت رو داشتم و حاضر بودم برای آرمان‌های اسلامی جانفشانی کنم، فداکاری کنم، مشکلات رو تحمل کنم. اما شما، یعنی شمایی که الان در واقع بعد از 25 سال انحراف جامعه اسلامی و تغییر بسیاری از در واقع چیزها، شما تاب تحمل عدالت رو ندارید، حاضر نیستین فداکاری کنید و ایستادگی کنید.
بله، سپاسگزارم. ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت مولا علی علیه السلام، شما گرامیان رو به خداوند مهربان می‌سپارم. حق یار و همراهتان.
با مشارکت در پویش افطاری ساده در گستراندن سفره‌های رمضان مشارکت کنید.
دوباره سفره احسان، دوباره مهمانی، دوباره عشق جابت، هوای بارانی.
راه‌های ارتباطی: ستاره 8 مربع سامانه نظر دات رزوی دات آی آر یا شماره کارت 50-22-29-7-32-63-19 و یا ارسال عدد 8 به سرشماره 3008. پویش افطاری ساده. در ماه میهمانی الهی واسطه ای شویم برای تحقق مراد دلهای مشتاق. پویش ملی زیارت اولی ها.
بچه‌ام نذر کردن برم امام رضا، گزارش ندارم برم.
گفتن شما باید بری امام رضا، من گفتم یه دفعه بدنم یخ زد از خوشحالی.
دل کجا رود غیر از حرمت، حرمت ندارم مرگ دست از کرمت، کرمت فقط تو را دارم، محرم اسرارم تو ای نگارم.
مشارکت در ایجاد بستر اعزام زائران نیازمند به مشهد الرضا. واریز نزورات از طریق شمارگیری 3-8 مربع در تلفن همراه، سایت نظر دات رزوی دات آی آر یا شماره کارت 6104-3386-3205-1112 و یا ارسال عدد 8 به سرشماره 3008. پویش ملی زیارت اولی ها.
به عشق دیدارت، ز شوق زیارت چه بیقرارم.
اگر میخوایم خودمون قیمت پیدا بکنیم و اگر میخوایم در نزد خدا محترم باشیم، در نزد پیغمبر خدا محترم باشیم، در نزد ملل جهان محترم باشیم، باید این اصل را زنده بکنیم. چجور ما زنده بکنیم؟ ما باید امروز فرض کنیم آقا اگر پیغمبر اسلام زنده می بود امروز چه می کرد؟ درباره چه مسئله ای می اندیشید پیغمبر اکرم؟ والله و بالله من قسم می خورم که پیغمبر اکرم در قبر مقدسش امروز از یهود می لرزد. بابا این یه مسئله دو تا چهار تاست، یک مسئله دو تا چهار تاست. اگر کسی نگوید گناه کرده است، من اگر نگم والله مرتکب گناه شده ام و هر خطیب و واعظی که نگوید مرتکب گناه شده است. گذشته از جنبه اسلامی، آخه این چه تاریخچه‌ای داره؟ فلسطین، قضیه فلسطین که مربوط به یه دولتی از دولت‌های اسلامی هم نیست، مربوط به یه ملت است، مربوط به یک ملت، به یک ملتی که به زور او را از خانه‌اش بیرون کرده‌اند. تاریخچه چه تاریخچه‌ای؟ مدعی هستن که در 3000 سال پیش ما دو نفر از ما، یکی داوود یکی سلیمان، در اونجا یه مدت موقت سلطنت کردن دیگه تموم شد. در تمام این مدت 2000 ساله این تاریخ شما بخونید، کی بوده است که سرزمین فلسطین به یهود تعلق داشته باشد؟ کی بوده است؟ کی بوده است که سرزمین فلسطین اکثریتش مال ملت یهود باشد؟ کی بوده؟ قبل از اسلام هم مال اونها نبود، بعد از اسلام هم مال اونها نبود. روزی که مسلمین آمدن فلسطین رو فتح کردن، فلسطین در اختیار مسیحی ها بود، نه در اختیار یهودی ها. و اتفاقا یکی از موادی که مسیحی ها با مسلمین که صلح کردن گنجوندن این بود، گفتن شما یهود در اینجا یه وقت راه ندید. این ماده بود که مسیحای فلسطینی گنجوندن با مسلمین، گفتن ما با شما زندگی میکنیم ولی با یهود زندگی نمیکنیم. کی بودن؟ چطور شد آمدی وقت یک دفعه نام وطن یهودی به خودش گرفت؟ شما در هر چه شک بکنید، از جنبه اسلامی نمیخواد بحث بکنید، از جنبه انسانی بحث کنید. یکی از قضایایی که کارنامه قرن ما را تاریک میکند، این قرنی که به دروغ نام حقوق بشر، نام آزادی، نام انسانیت به خودش میدهد، همین قضیه است.
سفره من، سفره تو، با حضور سبز تو.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران با مشارکت کمیته امداد امام خمینی برگزار می‌کند.
سفره من، سفره تو، هرچه هست،
هرچه هست،
در کنار هم چه رنگین می‌شود.
پویشی به عشق علی، پویشی به وسعت ایران برای اکرام ایتام.
با حضور سبز تو ای هم
نفس،
لحظه های تلخ شیرین می شود.
هموطنان عزیز می توانند با شماره گیری شناسه دستوری 3 ۱۲
و یا ارسال عدد 1 به سرشماره 3033 در این طرح خداپسندانه شرکت نمایند.
کمک های انجام شده مستقیما به حساب ایتام واریز می شود.
در میان باغ های همدلی،
سیبای سرخ را قسمت کنید.
پویش به عشق علی.
چرا رفتی؟ چرا من بیقرارم؟ به سر سودای آغوش تو دارم. نگفتی ماهتاب امشب چه زیباست؟ ندیدی جانم از غم ناشکیباست؟ چرا رفتی؟ چرا من بیقرارم؟ به سر سودای آغوش تو دارم. چه عمری یار من بود، امیدت گرچه در پندار من بود. بیا امشب شرابی دیگرم ده، زمینای حقیقت ساغرم ده. چرا رفتی؟ چرا من بیقرارم؟ به سر سودای آغوش تو دارم. چرا رفتی؟ چرا من بیقرارم؟
سودای آغوش تو داره. نگفتی ماهتاب امشب چه زیباست، ندیدی جانم از غم ناشکیباست. چرا رفتی چرا، من بیقرارم به سر سودای آغوش تو داره. مرا از هر دال بی خبر کن، دل دیوانه را دیوانه تر کن، مرا از هر دال بی خبر کن، بی خبر کن. بیا امشب شرابی دیگرم ده، زمین آوای حقیقت ساغرم ده، زمین آوای حقیقت ساغرم ده. چرا رفتی چرا، من بیقرارم. چرا رفتی چرا، من بیقرارم به سر سودای آغوش تو دارم. چرا رفتی چرا، من بیقرارم به سر سودای آغوش تو دارم. چرا رفتی چرا، من بیقرارم به سر سودای آغوش تو دارم.
کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولیده. کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند. اگر سرمایه در راه تولید به کار رفت، دیگه به سمت کارهای مضر مثل خرید طلا، خرید ارز و امثال اینها نخواهد، کارهای مضر دیگه انجام نخواهد. بانک مرکزی میتوانه نقش ایفا کنه در این زمینه، دولت هم نقش‌های مؤثر فراوانی رو میتوانه به وجود بیاره. بنابراین شعار امسال سرمایه‌گذاری برای تولید، که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد شد.
برای سربلندی ایران،
برای گشایش